سلام، امیر سینا زمانیان هستم و این برنامه از مجموعه پادکست های سئوموز است. پادکست های سئوموز مجموعه مفید و آموزشی از مهمترین و پرطرفدارترین مباحث روز ایران و جهان در حوزه سئو است. همونطور که اطلاع دارید، حادثه در غرب کشورمون اتفاق افتاده و جان بسیاری از هموطنان ما رو گرفته. به خاطر داشته باشید کمک های مردمی برای زلزله زدگان مختص بازه زمانی خاصی نیست. با سلام دوباره به شنوندگان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم با اولین برنامه از سری پادکست های سئوموز با موضوع بررسی مباحث روز سئو و جایگاه و روند پیشرفت سئو در ایران. در این برنامه ما دو میهمان ویژه داریم. میهمانان ما جناب آقای حمید سپیدنا، مدیر شرکت کاسپید، و همچنین جناب مسعود فاطمی، مدیر وبلاگ یک ادمین هستند. جناب سپیدنا، اگه حرفی با شنونده ها دارید بفرمایید.
با سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز، حمید سپیدنا هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت کاسپید در ایران و مدیر عامل شرکت کاسپید در انگلستان. یه چیزی حدود 13 سال داریم فعالیت میکنیم تو بحث طراحی سایت و بازاریابی اینترنتی و شعبه های مشهد، تهران و انگلستان رو داریم تو این زمینه. خدمتتون هستم.
مسعود جان، شما اگه صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید.
سلام، مسعود فاطمی هستم، نویسنده وبلاگ یک ادمین. دو سال به صورت حرفه‌ای در بخش سئو و وبلاگ نویسی حرفه‌ای در حال فعالیت هستم.
خب برای اولین موضوعمون می‌خوایم در مورد کاسپید صحبت کنیم. کنفرانس کاسپید، معروف به کنفرانس بازاریابی اینترنتی. جناب سپیدنا، ممنون می‌شم یه سری توضیحات به ما و شنوندگانمون در مورد این کنفرانس بدید.
از اون حضورتون که هولوش دو سال پیش و سه سال پیش که من تو کنفرانس بازاریابی اینترنتی SES لندن یا سرچینگ استراتژیز تو لندن که تو شهر لندن در واقع برگزار می‌شد شرکت داشتم و اونجا احساس کردم که یه همچین کنفرانس هایی در ایران خلایش احساس میشه و بودن این چنین کنفرانس هایی میتونه فوق العاده کمک کنه به بحث ایجاد دانایی تو بحث وب مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی. وقتی برگشتم از انگلستان، اولین تصمیمی که گرفتم تو بحث ترویج بازاریابی اینترنتی و بحث سرچ انجین اپتیمایزیشن فعالیت گسترده ای بکنیم و نتیجهش اولین کنفرانس بازاریابی اینترنتی بود که در برج میلاد برگزار شد به همت شرکت کاسپید و دوستان عزیزی مثل آقای دکتر روستا، آقای دکتر جلالی و سایر اساتیدی که به من کمک کردن که بتونیم به بهترین نحو این کنفرانس رو برگزار کنیم. بسیار موفق بود. دومین کنفرانس رو ما هولوش بهمن ماه سال گذشته برگزار کردیم که 4 تا از بهترین اساتید وب مارکتینگ دنیا دعوت شدن. آقای ماسیمو بورجی از ایتالیا اومده بودن که تو بحث سوشال مدیاها و ویدیو مارکتینگ صحبت کردن. آقای گیلرمو ویلارویج بودن از اسپانیا که تو بحث وب آنالیتیکس صحبت کردن و آقای کریستیان هاچسون از آیسلند بودن که صحبت‌های بسیار خوبی تو بحث سرچ اپتیمایزیشن داشتن و آقای سپیتا انصاری که دو ملیتی هستن، ایرانی آلمانی هستن و فوق العاده به ما کمک کردن تو بحث های سرچ اپتیمایزیشن. دو تا استاد دیگه هم آقای رون جونز که خدا رحمتش کنه، ایشون متاسفانه اولش دو ماه پیش به دلیل سرطان در واقع فوت کردن و آقای بیل هانت از آی بی ام که به صورت غیر حضوری در واقع توی سمینار ارائه داشتن. من فکر میکنم کنفرانس فوق العاده مفید بود و واقعا 700 نفر تو این کنفرانس شرکت داشتن و فکر کنم تو بحث فرهنگ سازی واقعا تونست کمک کنه.
خیلی مرسی، ممنون. حالا اگه بخوایم خیلی دقیق‌تر بررسی کنیم کنفرانس شما، مخاطبین اصلیش چه کسانی بودن؟
بیشتر کسانی که شرکت کردن اکثرا از شرکت‌های خصوصی بودن، شرکت‌هایی که به دنبال در واقع افزایش ترافیک و افزایش فروش از طریق اینترنت بودن، با توجه به اینکه اینبورد مارکتینگ در واقع تازه اومده و بحثی به مارکتینگ شاید تو ایران خیلی جدیده، با استفاده از این ابزار خیلی راحت میتونن فروششون رو چند برابر کنن و فکر میکنم بیشتر شرکت‌های خصوصی بودن. بعضن خیلی کم از سازمان‌ها که تو بحث اطلاع رسانی می‌خواستن بیشتر فعالیت کنن و دانشجویان.
مرسی، ممنون. خب حالا ما باید یک انتظار کنفرانس جدید از کاسپید داشته باشیم در این سال یا سال‌های آینده؟
ارزم بزرگتون که متاسفانه سال گذشته ما حمایت نشدیم از طرف سازمان های دولتی و از لحاظ مالی این کنفرانس یه چیزی حدود شاید چند صد میلیون تومان ضرر داشت برای شرکتی مثل کاسپید. از لحاظ مالی و اقتصادی هیچ توجیهی برای شرکت کاسپید نداشت. ما حتی اگر میتونستیم که این کنفرانس رو برگزار کنیم بدون اینکه ضرر مالی به اون وارد بشه شاید توجیه پذیر بود. اگر سازمان ها، اگر ارگان ها حمایت کنن بله، سومیش رو هم انشالله خواهیم داشت. اگر نه که باید صبر کنیم تا ببینیم که انشالله کی میتونیم از عهده یه چنین کنفرانسی برگردیم.
خب برای اینکه موضوع بحث رو شروع کنیم میخوام اول در مورد خود سئو صحبت کنیم، در مورد کلیات سئو و در نهایت در مورد وضعیت سئو در ایران. آقای سپیدنا ممنون میشم تعریفتون رو در مورد سئو به ما بگید.
از اون بزرگتون که SEO یا همون سئویی که در ایران مطرح میشه علمیه که از اون طریق شرکت ها میتونن یا سازمان ها میتونن در واقع اگر وبسایتی رو دارن با کلمات کلیدی مختلف در موتورهای جستجو رتبه بالا قرار بگیرن. با توجه به اینکه یه چیزی حدود 80% افراد به دنبال اطلاعات هستن از طریق اینترنت، خیلی مهمه که شما بتونید به گونه ای با سایتتون برخورد کنید که رتبه های بالای موتورهای جستجو خصوصا گوگل قرار بگیرید تا بتونید این 80% که به دنبال اطلاعاتن بتونن اطلاعات سرویس های شما رو بگیرن، اطلاعات محصولات شما رو بگیرن و بتونن از شما خرید کنن. بنابراین قرار گرفتن در رتبه های بالای موتورهای جستجو میتونه تعریف سئو باشه.
پس تعریف شما از سئو اینه که ما باید به یک شرایطی برای وبسایت آماده کنیم بر اساس تکنیک هایی که ما آشنایی داریم باشون که وبسایت در جایگاه مناسبی بر اساس اطلاعاتی که به مردم ارائه میده قرار بگیره.
دقیقاً. ببینید هدف موتورهای جستجو چیه؟ هدف موتورهای جستجو دادن اطلاعات درست به یوزر. بنابراین اگر شما میخواهید اطلاعات یا خدمات یا سرویس هایی رو که دارید در رتبه های بالا قرار بگیرید، در رتبه های بالا قرار بدید، باید سایت رو به گونه ای طراحی کنید که موتورهای جستجو دوست دارن. باید کانتنت یا محتوا رو به گونه ای ایجاد کنید که موتورهای جستجو دوست دارن و به عبارتی باید ثابت کنید که شما بهترینید تو این حوزه تا بتونید رتبه های بالای گوگل رو، خصوصا من تاکیدم رو گوگل به این دلیل که خب اکثرا از طریق گوگل اطلاعاتشون رو سرچ میکنن، بتونید اطلاعات و محصولاتتون رو کاملا اونجا ارائه کنید.
خب مسعود جان تعریف شما از سئو برای ما چیه؟
خب تعریف سئو در جایگاه های مختلف متفاوته، اما در کل به حفظ رابطه بین کاربر با سایت و موتورهای جستجو با سایت مربوط میشه. یعنی شما سایتتون رو طوری طراحی کنید که هم موتورهای جستجو در گشت و گذار در اون راحت باشن و هم کاربران زمانی که به سایت شما وارد میشن و خارج میشن در دو حالت هم راضی باشن. موتورهای جستجو مخصوصا با آپدیت های الگوریتم های جدیدشون بیشتر به سمت کاربرمداری رفتن و دوست دارن تا کاربر بیشتر راضی باشه تا خودشون.
مرسی، ممنون. خب بر اساس تعریفی که شما دوستان عزیز کردین ما باید یه سری تکنیک های پیاده کنیم که وبسایت اولا بتونه 80% مورد نظر کاربران رو نشون بده، اطلاعات بهشون، و همین که اون ارتباط مورد نظر بین کاربر و وبسایت حفظ بشه. خب این کار از لحاظ گفتن آسون به نظر میاد، اما از لحاظ پیاده کردن احتمالا نیاز به سری تکنیک هایی داره. خب میشه ممنون میشم آقای سپیدنا یه سری تکنیک هایی که به نظر شما کاربر و وبسایت هر دو باید مد نظر داشته باشن به ما بگید.
از اون بزرگتون که سرچ اپتیمایزیشن معمولا از طریق SEO کارا یا از طریق کسایی که تو این حوزه صاحب نظرن به دو دسته، به دو مرحله تقسیم میشه. فاز اول در واقع آن سایت SEO هست که طراحی وبسایت بر اساس اصول SEO میتونه فاز اول باشه. قانونی داریم به نام 20-40-40، 20% طراحی وبسایت خواهد بود بر اساس اصول SEO، 40% ایجاد محتوای قوی میتونه باشه و 40% لینک بیلدینگ یا همون آف سایت SEO. لینک بیلدینگ هم تکنیک های مختلفی داره که میتونه کمک کنه که سایت بیاد رتبه بالا و حالا من تو فازهای بعدی کاملا بهش اشاره خواهم کرد.
مرسی. برانو پس لینک بیلدینگ 40% کار وبسایت رو انجام میده
تو بحث SEO؟ بله، تو بحث SEO 40% SEO رو تقریبا لینک بیلدینگ.
پس یه نکته دیگه هم که باید مد نظر داشته باشن کاربران، پس سئو این نیست که فقط ما مثلا به یک روند رایج تو ایران اینه که ما پلاگینی نصب کنیم و یا لینکی بخریم. وب سئو خیلی بیشتر از اینه و باید به طراحی خود سایت هم اهمیت بدن.
دقیقاً ببینید کاملا این دید اشتباهه که خیلی از شرکت‌ها میان حالا به صورت اتومات این کار انجام میدن، ولی نکته‌ای که هست یه جمله خیلی خوبی آقای بیل هانت میگفتن، it should be 100% manual، 100% این باید دستی انجام بگیره، به هیچ عنوان از طریق نرم افزار انجام نمیشه و تمام نرم افزاری که تو این حوزه ایجاد لینک میکنن رو من کاملا همینجا رد میکنم.
مرسی مسعود جان، نظر شما چیه؟ به نظر تو باید توی یک طراحی یک سایت بهینه چه نیازهایی باید برطرف بشه؟
اولین بحثی که توی طراحی یه سایت بهینه ما بهش برمیخوریم اینه که کدها طوری طراحی بشن که زیاد تو در تو نباشن. اگه بعضی از وبسایت‌ها رو دیده باشین چندین تگ رو داخل هم قرار میدن و یا از فایل گرافیکی با حجم خیلی بالا استفاده میکنن و یا میان بعضی از مطالب رو به کاربرا فقط نشون میدن، یا همون بحث پیج کلوکینگ خودمون، همینطور استانداردهای جدیدی مثل HTML5 میتونه به پیشرفت یه سایت خیلی کمک کنه، چون تگ‌های HTML5 جوری طراحی شدن که به موتورهای جستجو دقیقاً نشون میده که مقاله دقیقاً کجاست، همینطور که مثل تگ‌های مثل هدر، فوتر، آرتیکل.
مرسی ممنون. خب پس ما اینجا تو نکته قبل آقای سپیندم یه سری گفتن که نباید، یعنی سئو چیزی نیست که به صورت اتومات انجام بشه و نیاز است که کاملاً به صورت دستی انجام بشه. در همین مورد ما یه سری باورهای غلط تو کاربران ما ایجاد شده. همون یه موردش مثلا من گفتم که کاربران ما فکر میکنن که سئو یعنی که ما یه وبسایتی داشته باشیم و یک پلاگینی روش نصب بکنی و کار ما تمومه. خب من الان خیلی دوست دارم بدونم که نظر شما دوتا دوست عزیزمون در مورد این باورهای نادرست ما چیه.
عرضم بزرگتون که دوتا نکته همیشه تو SEO هست که فکر میکنم خیلی ازش غافلن. اولیش مسئله اینه که شما تو SEO هیچ وقت نمیتونی عجله کنی، بس راشینگه. شما هر موقع توی سرچ اپتیمایزیشن تصمیم بگیرید که بلافاصله بیاد رتبه بالا، بدونی اونجا نقطه ایه که میتونه اشتباهات زیادی انجام بدید. و دوم این که SEO یا سرچ اپتیمایزیشن هزینه بره و خیلی شرکت ها میخوان به صورت با قیمت های پایین، با هزینه های پایین بتونن رتبه های بالا قرار بگیرن. برای این کاملا ایجاد استراتژی تو این بحث خیلی مهمه و یکی از اشتباهاتی که من میبینم اکثر شرکت ها میکنن در تماس با شرکتمون اینه که میگن مثلا ما 5 تا کلمه کلیدی داریم و میخوایم رتبه های بالا قرار بگیریم. این دید کاملا اشتباهه. باید به گونه ای طراحی بشه سایت که نکات SEO رعایت بشه. در حال حاضر نکاتی مثل H1 tag یا URL یا هر چیزی که در سایت باید رعایت بشه ما به اینا میگیم old SEO. اما SEO جدید چیه؟ لینک بیلدینگ به صورت نچرال، یعنی به صورت طبیعی شما استراتژی های ایجاد کنی که از طریق سوشال مدیا هایی که برای گوگل فوق العاده مهمن، از طریق سایت های ویدیویی که برای گوگل فوق العاده مهمن، بتونی با یه پروسه روزانه ایجاد لینک طبیعی کنی. بنابراین مجموعه این دوتاست که کمک میکنه که اعتبار سایت از نظر گوگل بره بالا، رنکینگ گوگل بره بالا، و این اعتباری که کمک میکنه که شما با کی فریز ها یا کلمات کلیدی مختلف رتبه بالا قرار بگیری.
خب مسعود جان من یه سوالی ازت دارم در مورد همین باورهای غلط و نادرست. من خیلی دیدم، مثلا من خیلی خودم برخورد داشتم با کاربرانی که فکر میکردن که با خوندن مقالات ما حتما میتونیم به نتیجه برسیم. من مخالف این نظر نیستم، اما میخوام بدونم نظر تو چیه؟ آیا خوندن صرف یک مقاله دلیل میشه که ما وبسایتمون به نتیجه مثبتی برسه؟
خب ببینید چند روز پیش توی تالارهای گفتگو هم من همچین سوالی رو پرسیدم. اما پرسیدن که آیا ما میتونیم با خوندن مقالات وبلاگ شما تبدیل به سئو کار بشیم؟ خب عملا جواب غلط، جواب نه هست. زمانی که من اومدم توی این هیته و شروع کردم به انجام بحث بین‌سازی، دقیقاً یک سال من فقط داشتم تحقیق میکردم روی این بحث. یعنی کسایی که با من آشنا باشن یادشونه که من آذر که وبلاگم رو راه انداختم، اولین پروژه‌ای که گرفتم شهریور سال آینده‌اش بود. یعنی تقریباً اگه بخوایم برگردیم به گذشته، من الان یک سال تو این هیته فعالم. بحثی که خیلی از کاربرا دنبالشن که خودشون سئو رو یا SEO رو یاد بگیرن، نباید به خوندن چندین مقاله اکتفا کنن. همینطور خوندن مقالات وبسایت‌های خارجی کاملا توصیه میشه. همینطور تست کردن یا به قولی آزمایش و خطا شاید سینا جان شما بدونی من چند تا دومین تا حالا داشتم و شایدم بلاک شدن که فقط بحث تست و خطام بوده تا ببینم چه روشهایی واقعا جواب میده و یا چه روشهای منسوخ شدن.
خب پس من یک جمع‌بندی کلی بخوام داشته باشم، پس ما باید اینو مد نظر داشته باشیم که SEO یک فرآیند سریع نیست و زمان‌بره و همین که خوندن صرف مقاله دلیل نمیشه یک فرد بتونه SEO کار بشه. خیلی فرق، یکی از نکات تفاوت SEO کار با یک فرد معمولی ما میتونیم تو این بذاریم که اون دیدش به وبسایت با دید یک یوزر معمولی خیلی فرق داره و شاید اون تفاوت دیدش هم در تجربه‌ای باشه که در حوزه کاریش داره. حالا آقای سپیدان برای ما در مورد SEO نوین یا SEO جدید گفتم، یه سری تکنیک مثلا برای ما معرفی کردم مثل نشنال لینک بیلدینگ یا تکنیک های دیگه. به طور کلی ما بخوایم بررسی کنیم از کی میتونیم بگیم که SEO جدید شروع شده و چه تکنیک هایی خیلی تیتروار اگه بخوایم بررسی کنیم تکنیک های جدید و مهم این سیستم هستن. ممنون میشم آقای سپیدان.
از اون بزرگتون که یه سری الگوریتم های جدیدی گوگل داشت که مثل گوگل پاندا، مثل گوگل پنگوئن، که خب گوگل پاندا فکر میکنم سال 2011 اومد و تو بحث دوپلیکیت کانتنت فوق العاده تاثیر مثبتی داشت. خیلی از شرکت هایی که میومدن کانتنت رو در واقع کپی میکردن از جایی تو این بحث پنالایز شدن و اینجا نشون داد که اون حرفی که گوگل همیشه میزنه که کانتنت ایز کینگ یا در واقع بر اهمیت محتوا تاکید میکنه اینجا مشخص شد. اما الگوریتم دوم که گوگل پنگوئن بود رو بحثای لینک هایی که به صورت یا خریداری میشن یا به صورت آن نچرال گرفته میشن یا به صورت کانتنت کلوکینگ، در واقع وبسایت کلوکینگ که در واقع کپی سایت جای دیگه هست، یا کانتنت اسپینینگ که در واقع کپی یه محتوای دیگه است و میاد با 15 دقیقه محتوای جدیدی در واقع ایجاد میشه، اینها رو همه رو اومد جلوشو گرفت و من خودم به شخصه فکر میکنم که این الگوریتم ها فوق العاده موثر بودن و جلوی SEO کارهایی که با حالا من میگم اسپم میخواستن رتبه بالا قرار بگیرن و خیلی راحت گرفت. بنابراین من فکر میکنم که از سال 2011 اون سوای نوین ایجاد شد به نظر خود من، حالا بقیه ممکنه نظر دیگه ای داشته باشن، و تو بحث گوگل در واقع الگوریتم جدیدش هم تو گوگل پنگوئن هم فکر میکنم تکمیل شد و تا اونجایی که در فکر میکنم هولوش دو سه روز پیش بود که من مقاله جدیدی میخوندم راجع به مت کاتس، ایشون گفتن که سئو کارا مشکل دیگه ای خواهند داشت و اون هم رونمایی الگوریتم جدید خواهد بود که
فکر میکنم زبرا باشه.
بله بله منم شنیدم، ولی خب همچنان منتظریم ببینیم که این شوکی که قرار به سئو کارا وارد بشه چی هست. ولی من خودم به شخصه ایمان دارم که کسانی که بر اساس اصول واقعی که تو بحث SEO وجود داره، اون بحثی که بتونید محتوای قوی بذارید تا زمانی که بتونید به صورت نچرال لینک بیلدینگ کنین، هیچ کدوم از این الگوریتم‌ها تاثیر منفی روی کار شما نخواهند داشت، بلکه مثبت هم خواهند بود.
خب مرسون جان نظر تو در این مورد چیه؟
خب این جانوران سیاه و سفید گوگل کم کم دیگه کل وب ایران رو دارن تحت تاثیر قرار میدن، چون اکثر سایتایی که راه اندازی شدن مطالب کپی داشتن استفاده میکردن، بک لینک میخریدن و این واقعا واسهشون افتخار بود که مثلا ما داریم ماهی 300 هزار تومان پول بک لینک میدیم و همینطور میومدن از قالب ها و ساختارهای تکراری سایتای دیگه استفاده میکردن که اگه یادتون باشه با رونمایی از الگوریتم پاندا خیلی از سایت‌ها شروع کردن به افت و شدیداً توی نتایج جستجو افت داشتن. حتی خیلی از همکارای ما طوری شد که شاید شخص با کلمه مثلا بین‌سازی سایت رتبه بالای گوگل بود، اما با همچین اتفاقی رفت صفحه 13. حتی یادمه بعضیا میگفتن سایت‌های ما بلاک شده، ولی در صورتی که اینجوری نبود، تاثیر پاندا بود. خب حالا الگوریتم جدید زبرا اگه بخواد بیا، چون آی مت کاتس همیشه میبی استفاده میکنن، ولی اگه یادتون باشه توی مطلب جدیدی که گفتن تقریبا با تاکید داشتن همچین حرفی رو میزدن. اولین هشدارم به سایت های فارسی اینه که سعی کنید مطالب کپی رو بذارید کنار، حقیقتا مطالبی که جای دیگه باشه، من خودم اگه یه سایتی رو ببینم که داخل یه سایت دیگه مطالبش رو دیده باشه، همیشه اون سایت رو میبندم، چون اعتقاد دارم تمامی این سایت اسپمه.
مرسی، ممنون. خب پس شما دو تا دوست عزیزمون به دو تا نکته اشاره کردیم، به دو تا آپدیت مهم گوگل، یکی پاندا و یکی پنگوئن. آقای سپیدنا ممنون میشم یک بررسی کلی برای ما در مورد آپدیت پنگوئن گوگل داشته باشین. این چه این هدف من خیلی ها رو میبینم که در مورد آپدیت پنگوئن و پاندا این اشتباه میکنن و میگن این دوتا کاملا شبیه هم هستن، فقط باید تغییر اسم. اما من خیلی جاها دیدم که میگفتن یک تفاوت های وجود داره. ممنون میشم این تفاوت الگوریتم پنگوئن با پاندا، یک بررسی در مورد پاندا برای ما داشته باشین.
از اون بزرگتون که البته من اشاره کردم بهش، ولی مجددا اشاره میکنم که گوگل پاندا بیشتر رو بحث دوپلیکیت کانتنت در واقع ایجاد شد و جلوی سایت هایی که در واقع محتوای کپی داشتن از سایت های دیگه خیلی هاشون پنالایز شدن، ولی توی گوگل پنگوئن رو بحث لینک بیلدینگ یا گرفتن لینک پولی یا لینک هایی که به صورت اسپم گرفته میشد، رو بحث سایت کلوکینگ که در واقع کپی وبسایت بود، و رو بحث کانتنت اسپینینگ که نوشتن محتوایی که شما مثلا فرض کنید یه محتوا رو از اینجا کپی کنید، در عرض 15 دقیقه بخواید این محتوا رو تغییر بدید، رو این قضیه فوکوس بود که کاملا دو تا الگوریتم جداست.
خب مسعود جان در مورد آپدیت پنگوئن چطور؟ آپدیت پنگوئن در مورد چی بود؟
آپدیت پنگوئن اولین چیزی که یعنی پیغامهاش داشت واسه مدیرای سایت هم میومد بسا نشرال لینک ها بود یا لینک های غیر طبیعی. اگه یادت باشه تمامی تالارهای گفتگو سر این بحث پر شده بود که آقا ما چیکار کنیم الان. حتی یادتونه که باز بعضیا پیشنهاد میدادن آقا بیاین یه سری بک لینک دیگه از ما بخرید.
البته من اینم کامل کنم که این اتفاق برای خود کاسپید هم افتاد، به دلیل اینکه شاید زیر تمام سایت ها ما نوشته بودیم طراحی سایت و بهینه سازی توسط کاسپید، و طراحی سایت به صورت انکور تکست لینک میشد به سایت. گوگل فکر کرده بود که این عملا یه نوع اسپمه، ولی عملا با مکاتباتی که ما با گوگل داشتیم این در واقع پنالتی پاک شد، و دلیلش هم این بود که کاملا اصطلاحاً به قول انگلیسی میگن کالم بودیم، آروم بودیم که لینک های الکی مجددا نگیریم یا یه کار ویژه‌ای نکنیم که مجددا بخوایم پنالایزمون بیشتر بشه. بنابراین با لینک هایی که به صورت طبیعی از سوشال مدیا ها داشتیم میگرفتیم، از ویدیو سایت ها داشتیم میگرفتیم، کارمون رو ادامه دادیم و با مکاتبه‌ای که با گوگل داشتیم از طریق وبمستر تولز این پنالتی پاک شد. بنابراین اگر پنالایز شدید دو حالت داره. اگر لینک های بدی گرفتید سعی کنید 85، من حتی شنیدم که اگر 85% لینک های ناجوری که گرفتید یا بابتش پولی دادید گرفتید رو پاک کنید پنالتی حذف میشه. بنابراین سعی کنید آن در واقع لینک های نامعتبری که گرفتید رو پاک کنید و با حوصله با در واقع وقت بیشتر در مدتی که حالا میتونید اون لینک ها رو بگیرید به صورت نچرال این کار رو انجام بدید.
البته ببخشید سینا جان، یه بحثی هم بود که حالا به جز خرید لینک بحث تبادل لینک بود که گوگل شاید از چندین سال پیش به این بحث گفته بود که لینک های تبادلی لینک های غیر مجازی هن. اما کاربرا بازم این روند رو ادامه میدادن تا اینکه گوگل اومد و این الگوریتم جدیدش رو رونمایی کرد و به قولی جواب تمامی افرادی که میگفتن نه تبادل لینک خوبه رو داد.
ممنون. همین در مورد تبادل لینک آقای سپیدنا، ما انواع تبادل لینک داریم دیگه، تبادل لینک دو نفره داریم، دو طرفه داریم و تبادل لینک سه طرفه. این دو تا با هم خیلی فرق دارن. چه فرق اساسی داره که مثلا من به شما لینک بدم یا به یک سایت دیگه از شما لینک بدم؟
ببینید تو بحث لینک ما چندین راه داشتیم. ابتدا لینک یک طرفه بود که به عنوان مثال وبسایت A لینک میداد به وبسایت B، و این شاید معتبرترین لینکه، همچنان این لینک فکر میکنم که حرف اول رو میزنه. اما به هیچ عنوان این لینک نباید خریداری بشه، همونطور که گفتم به صورت نچرال باید گرفته بشه. و مدل دیگه ای که داشتیم مثلا یه وبسایت A میومد لینک میداد به وبسایت B، و وبسایت B در واقع لینک میداد به وبسایت A، که این کاملا تقریبا میشه که اثرش از بین رفته و شاید تاثیر آنچنانی در SEO نداره، ولی ما همچنان میگیم لینک از لینک، یعنی به هر حال هر لینک تاثیر خودش رو داره، ولی این گونه لینک های دو طرفه کاملا میتونم بگم شاید تاثیری که دارن فوق العاده ناچیزه. و اما مدل بعدی که توسط شاید شرکت ها یا SEO کار ایجاد شد، مدل A به B بود، B به C و C به A، که در واقع سه طرفه بود برای اینکه گوگل گول بخوره، منتها تو الگوریتم های جدید دیگه این اتفاق نمیافته. بنابراین کاملا اگر لینکی میخواهید بگیرید کاملا این مدل ها رو فراموش کنید، فقط لینک یک طرفه درخواست کنید و لینکی که به صورت طبیعی بتونه ایجاد بشه.
خب پس این یه جمع‌بندی کلی بخوایم داشته باشیم در مورد SEO، ما خیلی در مورد SEO تو ایران صحبت کردیم. الان من واقعا خیلی دوست دارم بدونم که ما کجای کاریم. الان مثلا گوگل داره الگوریتم‌های جدیدشو میده، سایت‌های مختلف دارن اطلاعات مختلفی در این مورد میدن، ما کجاییم؟ یعنی من خیلی دوست دارم مثلا تو این آپدیت‌های جدید گوگل ما با هر کی صحبت می‌کردیم، خیلی یوزرهای ایرانی تاکید دارن بر تجربه شخصی، میگن تجربه شخصی ما اینو ثابت کرده، یا ما این کارو کردیم و هیچ ضربه‌ای ندیدیم. الان با این تفکری که در ایران حاکمه، جایگاه ما باید تو سئو کجاست؟ ما به کجا قراره این روند سئو ایران برسه؟
ببینید یکی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم اینه که تو بحث محتوای فوق العاده ضعیف کار کردیم. یعنی ما اگر همین الان توی گوگل کلمه مشهد رو سرچ کنیم یا کلمه ایران رو سرچ کنیم، میبینیم که سایت های بی ربطی مثل مثلا فرض کنید سایت های خبری که بر علیه ایران دارن کار میکنن الان رتبه بالان، یا مثلا اگر شما تو گوگل سرچ کنید کلمه ایران، ویدیویی رو میبینید که شاید در شأن ایرانی بودن نیست. بنابراین همونطور که من هولوش 3 سال پیش در جلسه با سردار رویانیان میزگردی بود صحبت کردم، باید بیایم روی ایجاد کانتنت کار کنیم، باید بیایم روی اینکه ایران واقعی چیه، مشهد چیه و خیلی از مسائلی که ما تو بحث محتوای ضعف داریم بیایم کار کنیم. بنابراین اولین ضعف ما تو بحث کانتنت هست و دومین ضعف ما هم به نظر من نبودن فرهنگ SEO. ما همیشه میخوایم همه چی رو دور بزنیم، به همه چی میخوایم سریع برسیم و شاید تبلیغات گوگل بهترین راه برای ایرانی ها باشه نه SEO، و حوصله نداریم که مثلا فرض کنید شما هر روز مقاله تو سایتتون بذارید یا هر روز یه محتوای جدید ایجاد کنید یا هر روز محصولاتتون رو بروز کنید. و نبودن اعتقاد به بحث وب مارکتینگ به این دلیل که شما وقتی یک کاتالوگ رو چاپ میکنید قابل لمسه واسهتون، ولی وقتی وب مارکتینگ صحبت میکنه هیچ چیزی رو نمیتونه ببینید. بنابراین عملا شرکت‌ها افراد بهش کمتر اطمینان میکنن، به شرکت SEO کمتر اطمینان میکنن، به دلایل حالا دوگانه گویی هایی که بین شرکت ها وجود داشته و خیلی سخت اعتماد میکنن. و مثلا اولین کاری که میکنن وقتی که باهاشون صحبت میکنه میگن که گارانتی شما چیه، در صورتی که اولین جمله‌ای که ما تو SEO یاد میگیریم اینه که there is no guarantee in SEO، واقعا گارانتی وجود نداره. ما از کجا بدونیم، ما که SEO کار میکنیم از کجا بدونیم که شما هر روز سایتتون رو آپدیت میکنید؟ ما که SEO کار میکنیم از کجا بدونیم که شما محصولاتتون بروزه؟ از کجا بدونیم که شما لینک نامربوط نمیگیرید؟ و خیلی از وهایی که در واقع نمیتونه اون گارانتی رو ایجاد کنه. بنابراین یه سری تجاربی ما داریم، ما گوگل نیستیم که بخوایم تصمیم گیری بکنیم کدوم وبسایت کدوم رتبه قرار داره. یا گوگل حتی من جالب بود یکی از جملاتی که دیروز من پریروز از دوستم شنیدم، میگفتن یه شرکتی باهاشون تماس گرفتن و گفتن ما با گوگل ارتباطمون خیلی خوبه چون ارزان بزرگتون بابت تبلیغات بهشون پول دادیم و هرچی ما میگیم اونا انجام میدن. و این واقعا برای من جالب بود. روی این حسابه که باید واقعا این فرهنگ سازی ها بشه، اطلاع رسانی ها بشه تا شرکت ها بتونن فرق آفلاین مارکتینگ رو با در واقع آنلاین مارکتینگ ببینن، و وقتی که ببینن انقدر این حوزه هزینه هاش پایینه در مقایسه با یه بیلبوردی که هزینه آنچنانی داره، قطعا به این نوع تبلیغات رو خواهند داشت.
رتبه کیفیرس ها و کیورد ها حداقل زمانی که ما پیشنهاد میدیم یک ماه تا حتی شاید 2 سال. اما اگه یادت باشه بعضی از شرکت ها میگفتن ما توی 1 روز الی 1 هفته رتبه کلمات شما رو افزایش میدیم، در صورتی که همچین چیزی واقعا امکان پذیر نیست. حتی تا یه مدت قبل نتایج جستجوی گوگل خیلی کمتر از این با سرعت خیلی پایین‌تر به روز می‌شد و واقعا شامل اینکه یک هفته بخواد افزایش رتبه کلمات اتفاق بیفته نبود. اما بازم همچین اتفاقی میافتاد و خیلی از افراد ازش استقبال میکردن. منم تو همون صفحه بینسازی که تو وبلاگم گذاشتم گفتم که هیچ گارانتی وجود نداره. در صورتی که بعضی از شرکت‌ها قرارداد می‌نویسن و میگن که ما گارانتی میکنیم توی 2 سال آینده شما نتایجتون هیچ اتفاقی واسش نمیفته، بازدید شما هیچ اتفاقی واسش نمیفته و کاملا هم پای قراردادشون هستن، در صورتی که همچین چیزی امکان نداره.
خب پس یک جمع‌بندی نهایی در مورد سوما کلا داشته باشیم. وضعیت ما در ایران خیلی خرابه، ما از همه جا عقبیم، یعنی وب ایران به طور کلی عقبه ولی دیگه سوما خیلی عقبیم.
وب ایران عقبه ولی وقتی کسانی میان فقط به علت سودجویی مانع جلوی پیشرفت وب ایران میذارن و نمیذارن که وب پیشرفت کنه، خب شرایط بهتر از این نمیتونیم داشته باشیم.
من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. اتفاقا من نظرم جوری دیگه ایه. ما خیلی عقب نیستیم. ما فکر میکنم شاید نهایتا اگه 1-2 سال به صورت جدی تو این حوزه کار کنیم میتونیم خیلی راحت شرکت بزرگ خارجی رو بگیریم. حتی من این رو مثال میزنم که شاید تو 2-3 سالی که من توی کمپانی انگلیسی مثل بارکلیز بانک یا کردیت پلاس کار میکردم، خب عملا فروش این شرکت ها رو ما چندین برابر کردیم و هنوزم که هنوز آقای شون آرمسترانگ مدیر عامل شرکت کردیت پلاس با من تماس میگیره و خیلی از سوالاتش از من میپرسه. حتی خود انگلیسی ها اشتباهات بسیار زیادی داشتن توی این حوزه. شرکت کردیت پلاس بعد از اینکه من این کمپانی رو در واقع وب مارکتینگش رو رها کردم رو آورد به SEO کار هندی که یکی از بزرگترین اشتباهات بود. رنکینگشون تو الکسا برای هندیا فوق العاده بالاتر بود با توجه به اینکه هندیا لینک ها رو میخرن از وبسایت هایی که اکثرا هندی هم هستن. من فکر میکنم که تو این حوزه خیلی فاصله نداریم و با همت جدی و با حمایت مسئولین، چون حمایت مسئولین رو کاملا میطلبه و حالا من تو فازهای بعدی مشکلات بحثی وب مارکتینگ رو هم بهش اشاره خواهم کرد، ولی انشالله بتونیم اون کسی رو، من همیشه سعی میکنم با دید مثبت به قضیه نگاه کنم که انشالله بتونیم به اون هدفی که داریم واقعا برسیم.
خب جناب سپیدنامی، مسئله ای هم هست که مدیر کردیت پلاس حرفای شما رو قبول میکرد.
درست.
یعنی شما از شما سوال میپرسید میگفت خب آی سپیدنام راست میگه.
درست.
اما مشکل ما تو ایران همینه. دقیقاً قبل از این بحث الگوریتم‌های جدید، من و سینا چندین بار توی تالارهای گفتمان توی سایتمون گفتیم آقا لینک نخرید، تعادل لینک نکنید، اما افراد میگفتن نه مشکلی پیش نمیاد، ما امتحان کردیم خیلی تاثیر داشته.
درست.
اما بعد از این که اومد همچین اتفاقی افتاد همه اومدن اونا راست میگن.
درست.
اما باز دوباره الان من یه سری مثل کیورد استافینگ، صفحه تگ و اینا که درست میکردن، آقا ما هر چقدر به اینا میگیم که خب این کار اسمش کیورد استافینگه، یکی از روشای بلک هته، استفاده نکنید، ولی افراد میگن ما استفاده کردیم کاملا نتیجه بخش بود.
خب اینو باید در بلند مدت ثابت کنید، چون
بلند مدت پس 2 سال ما نمیرسیم به اینجا.
نه ببینید، اینکه حالا SEO کارا میخوان باور بکنند یا نکنن، من خیلی شاید حوزه صحبتم فقط SEO کارا یا وب مستر ها نیست. من دید کلی که شاید شرکت ها، بیزنسمن ها و اعتقادی که باید داشته باشن به این حوزه و تو این قسمت سرمایه گذاری کنم، بیشتر هدف من اینجور افراد هستش تا اینکه بخوایم بگیم که خب SEO کارا یا این قضیه رو باور میکنن یا نمیکنن. خب قطعا وقتی اون کیورد استافینگ رو انجام بدن بعد از یه مدتی خب بلاک میشن یا پنالایز میشن یا هر چیز دیگه ای، یا رتبه‌هاشون تاثیر گذار نخواهد بود، یا مثل SEO باکسی که همین الان شاید تو سایت جدید کاسپید البته نیست، من این مژده‌ام بدم که انشالله ما 1-2 روز آینده یا شاید تا آخر هفته وبسایت جدید کاسپید رو خواهیم داشت و کاملا بر اساس الگوریتم‌های جدیده، ولی شاید 3 سال پیش که این سایت طراحی شده بود بحث SEO باکس خیلی تاثیرگذار بود توی بحث سرچ اپتیمایزیشن، ولی الان نیست. شما هرچی تعداد لینکاتون تو هوم پیجتون کمتر باشه کوالیتی لینک‌ها در واقع بالاتر خواهد بود. بنابراین اگر کی فریز مناسبی رو انتخاب کنید قطعا میتونید با اون کی فریز ها رتبه بالا رو به خودتون اختصاص بدید. بنابراین اینو میخوام بگم که مهم نیست که آیا افرادی باور میکنن یا نمیکنن، آیا بروز هستن یا نیستن، یا با بلک هات SEO میخوان این کار انجام بدن، ولی مهم اینه که افرادی مثل شما هستن که دارن اسیو واقعی رو به مردم نشون میدن، به شرکت رو نشون میدن و قطعا در بلند مدت تاثیرگذار.
خب من نظر شخصی مو اینجا بگم، به نظر من ما تو سئو هم پیشرفت کردیم هم درجامون رو زدیم. نظر من اینه که مشکل اصلی ما اینه که فضای وب ما یک هنوز به اون باور نرسیده که ما چیزی وجود داره به نام سئو و ما نیازی داریم به سئو. به همین دلیل، به همین این که ما باور نداریم به این علم، باعث میشه که ما تجربیات شخصیمون رو بالاتر از یک علم قرار بدیم. به همین دلیل میشه گفت که ما تو سئو مثلا ما شاید ما پتانسیل ما خیلی از سایت‌های دیگه از کشورهای دیگه بیشتر باشه، اما به همین دلیل که ما تجربیات شخصیمون و باورهای شخصیمون همیشه از حرفای دیگران برامون بالاتر قرار میگیره، اولویت بیشتری قرار میگیره، باعث شده که ما همیشه عقب باشیم تو این وضعیت.
به نظر من دو تا کار میشه تو این حوزه کرد. خب برگزاری بازاریابی در واقع کنفرانس بازاریابی اینترنتی واقعا کمک کرد تو این حوزه و فکر میکنم بودنش و تکرار شدنش هر ساله میتونه اون باورهای غلط رو واقعا تبدیل به باورهای درست بکنه. و یک نکته ای که من همیشه ازش واهمه دارم اینه که خیلی از شرکت هایی که شاید تو این حوزه اطلاعاتی ندارن میان تو این حوزه فعالیت میکنن به این دلیل که خب شغل پولسازی هم هست اگر درست انجام بشه، و بعد با گرفتن پول و نداشتن تعهد میان اون وجهه سرچ اپتیمایزیشن یا وب مارکتینگ ایران رو خراب میکنن. من خواهشم اینه که شرکت ها تو انتخاب شرکت هایی که میخوان باشون کار کنن دقت بیشتری داشته باشن تا به قول معروف مارگزیده نشن.
خب پس حالا برای اینکه یکم از موضوع خارج نشیم، این داستان وب ایران و اینکه ما چقدر عقبیم و تو سئو چقدر جلو ما، اینو میذاریم برای تاپیک های بعدیمون. و الان میرسیم به موضوعی که به نظر من یکی از جالب ترین موضوع های جدید تو سئو که تو همین سئو نوین به وجود اومده، موضوع برای شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاها که میشه گفت واقعا اون علم سئو رو متحول کرده، یعنی بخشی رو وارد سئو کرده که شاید که کسی حتی تو دو سه سال پیش فکر نمی‌کرد یک زمانی اینا اصلا تو سئو تاثیر داشته باشن. شاید همین دلیلی که الان این روزا سوشال مدیا خیلی جدی گرفته میشن همین تاثیر مستقیمشون بر وبسایت‌ها و تفکرات مردمی باشه. و همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که این شبکه‌های اجتماعی رو توضیح در موردش بدیم. خب شبکه‌های اجتماعی موضوع کوچیکی نیستن که بشه به راحتی ازشون گذشت. تو سئو نوین شاید به نظر من بالای 30-40% همین شبکه‌های اجتماعی رو تشکیل میدن. سئو فقط خلاصه نمیشه در اینکه شما تو وبسایتتون چی کار میکنین، همونطور که آقای سپیدنان گفتم اون بخشی برام آف سایت که باید اونجا توجه کنن که خارج از سایتتون برای سایتتون چی کار میکنین. برای میخواستم توضیح ما بدین که شبکه‌های اجتماعی از کجا وجود اومدن، چرا اینقدر یهو از هیچ کجا با یکی دو تا آپدیت گوگل ما داریم هی این اهمیت این شبکه‌های اجتماعی رو بیشتر می‌بینیم. و به جای اینکه مثلا شاید ضعف مدیریتی ما باشه شما بهش اشاره کردین، ولی ما هنوز که شاید تو سئو عقب باشیم ولی تو شبکه‌های اجتماعی خیلی عقبیم. ما شبکه‌های اجتماعی یک جای برای داشتن تفریح و فان می‌دونیم برای به جای اینکه برای مارکتینگ در نظر بگیریم.
نکته خیلی خوبیه و واقعا من فکر میکنم که تو این حوزه ما باید واقعا کار کنیم، چون فرصت های بسیار عظیمی رو داریم از دست میدیم، چه تو حوزه ای توریست، چه تو بحث مارکتینگ که برای شرکت ها میتونه باشه، چه تو بحث کارآفرینی، چه تو بحث توسعه صادراتمون با توجه به اینکه سال تولید ملی هم هست. ولی یه سری آماری که من شاید دیروز هم داشتم میخوندم واقعا تکان دهنده است و ما رو به این وامی داره که ما تا چه حد توی سوشال مدیا ها موفق بودیم، ما تا چه حد روی این قضیه کار کردیم. من نمونهش فیسبوک رو میگم که یه چیز حدود 1 میلیارد کاربر داره، یا گوگل پلاس که بیش از 100 میلیون کاربر داره و واقعا میزان افرادی که دارن توی این مکالمه ها، توی این محاوره ها، توی این پست ها شرکت میکنن فوق العاده بالاست. و شاید دید اشتباهی که ما داریم به سوشال مدیاها اینه که مکانیه برای چت، مکانیه برای دوستیابی، مکانیه برای اینکه به هر حال فان داشته باشیم، ولی عملا کاملا این دید اشتباهه و میتونیم از اون ابزار بالقوه‌ای که سوشال مدیاها در اختیارمون قرار دادن به افراد بسیار زیادی دسترسی داشته باشیم. میتونیم سرویسامون رو بفروشیم، میتونیم خدماتمون رو بفروشیم. و شاید ما توی سرچ اپتیمایزیشن میگفتیم سرچ اپتیمایزیشن ایز ا بیگ دیل، فرصت فوق‌العاده خوبیه، ولی اینو میخوام بهتون بگم که سوشال مدیا حتی بزرگترن، حتی قوی‌ترن. ما میومدیم مثلا فرض کنید توی کردی پلاس ترافیک رو از 300 نفر به 1600 نفر برسوندیم و این ترافیک 1300 نفر بیشتر چندین میلیون ترنوور بیشتر بود در سال. اما سوشال مدیا اومدن این ابزار راحت کردن، یعنی اگر شما بر اساس SEO می اومدید در یک سال 1300 نفر اضافه میکنید و مولتی میلیون ترنوور رو میوردیم بالا، اینجا کاملا متفاوته. شما با استفاده از سوشال مدیا ها میتونین از طریق استفاده از این ابزار ترافیک رو فوق العاده بالاتر ببرید. بنابراین اگر بدونیم که روزی چند نفر دارن توییت میکنن، اگر بدونیم که روزی چند تا ویدیو داره آپلود میشه یا در دقیقه چه حجمی از ویدیو داره آپلود میشه روی سایت هایی مثل یوتیوب یا سایت های مشابه، به خودمون میایم که ما کجاییم، آیا ما اومدیم از سوشال وبسایت ها استفاده کنیم، آیا اومدیم از سوشال وبسایت هایی که میتونیم دقیقاً تارگت قرار بدیم که مرد باشن یا زن یا چه سنی باشن یا در چه کشوری باشن یا در چه شهری باشن، آیا اومدیم از این ابزار استفاده کنیم در حوزه اطلاع رسانی، در حوزه فرهنگ سازی، در حوزه اینکه ایران واقعی رو به جهانیان بشناسونیم، برخلاف اینکه خب خیلی از پرس ها، خیلی از خبرها بر علیه ایران هستن، واقعا این ابزار میتونن مفید باشن، به جای اینکه فیلتر بشن عملا میتونن استفاده بشن در جهت در واقع کار مداوم برای ایران و در واقع ایرانی ها.
مسعود جان در خدمت شما هست.
شبکه اجتماعی از زمانی که راه افتادن کاربر زیادی رو به سمت خودشون جذب کردن. کاربرا با این طرز تفکر که میتونن با دوستاشون در ارتباط باشن و عکسای خانوادگیشون رو با اعضای خانوادهشون به اشتراک بگذارن و یا اتفاقاتی که داره تو زندگیشون میفته رو به گوش دوستاشون برسونن وارد این شبکه ها شدن. خیلی از افرادی که وارد این شبکه ها شدن خودشون بیزنسمن بودن و صاحب یک بیزنس خاص. بعد از یه مدت دیدن که میشه از این شبکه ها سود هم برد، یعنی یه کاری کرد که کاربرا بیشتر با بیزینس اونا در ارتباط باشن، اتفاقاتی که توی بیزینسشون میفته رو به سمع بقیه افراد برسونن و کارهای از این قبیل. شبکه های مثل فیسبوک، توییتر، حالا گوگل پلاس که در ادامه توی برنامه بود که بیشتر بهش بپردازیم و کم کم راه افتادن تا کاربران رو بیشتر با شرکت‌ها در ارتباط قرار بدن.
خب پس باز اینجا یه نکته پیش میاد که حالا شبکه‌های اجتماعی مهم هستن و میتونن برای وب مارکتینگ ما مهم باشن، اما این تأثیرشون به هر روشی نمیتونه باشه، یعنی به هر روشی شما به اون تأثیری که مد نظرتونه نمیتونیم برسید. خب پس این سوال اصلی که در شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد، تو هر چه شبکه، گوگل پلاس، چه توییتر، چه فیسبوک، اینه که ما چه جوری فعالیت کنیم، چه ابزاری باید داشته باشیم برای فعالیت خوبمون و چه اطلاعاتی در اختیار اون کاربرمون قرار بدیم که بتونیم راضیش کنیم که ما اولا اعتماد کنه، دوما از ما اون چیزی که ما داریم ارائه میدیم و بخره.
از آن بزرگتون که شبکه‌های اجتماعی بسته به نوعشون میتونن روی SEO مفید باشن یا نباشن. به عنوان مثال اگر روی فیسبوک صحبت میکنیم، فیسبوک از نظر برندینگ میتونه فوق العاده قوی باشه، ولی از نظر SEO شاید تاثیر چندانی نداشته باشه روی وبسایت. یا اگر فلیکر رو در نظر بگیریم، فلیکر مکانیه که شما در واقع سایت عکساتون رو اونجا آپلود میکنید و با تگی که میذارید و با لینکی که میگیرید به سایتتون میتونه فوق العاده مفید باشه. اگر شما 500 تا عکس داشته باشید، 500 تا لینک میتونید بگیرید به وبسایتتون که فوق العاده تاثیرگذاره توی بحث لینک بیلدینگتون و فوق العاده هم تاثیر داره توی بحث برند اکسپوژرتون. بنابراین مجموعه این هاست، یعنی حالا گوگل پلاس میتونه تاثیر فوق العاده ای تو بحث SEO تون داشته باشه به دلیل استراتژی هایی که گوگل داره تو بحث سوشال مارکتینگش، تو بحث سوشال وبسایتش، و توییتر هم همینطور. توییتر هم تو بحث لینک بیلدینگ و تو بحث برندینگ هم میتونه فوق العاده تاثیرگذار باشه. بنابراین باید ببینیم دقیقاً چی می‌خوایم تو این سوشال مدیاها، هدفمون چیه، آیا فقط صرفاً بحث برندینگ، آیا صرفاً بحث لینک بیلدینگ و خیلی از مسائل دیگه ای که میتونه تو در واقع تفکر ما توی بحث سوشال مدیا بهمون کمک کنه.
خب مسعود جان نظر شما چیه؟
شرکت‌ها باید بدونن که چطوری در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنن تا بیشترین تأثیر رو روی کاربراشون بذارن. شبکه‌های اجتماعی مختلفی مثل یوتیوب، فیسبوک، توییتر و جدیداً هم گوگل پلاس در کنار هم میتونن یه برندینگ فوق‌العاده‌ای برای شرکت‌ها به وجود بیارن. اما خیلی از شرکت‌ها توی این بحث شکست خوردن، چون حقیقتاً ابزار استفاده از شبکه‌های اجتماعی و همینطور دانش استفاده از اون رو نداشتن. میدونید که فیسبوک الان تقریباً 1 میلیارد کاربر داره، یعنی شما حداقل به 1/6 کاربران از 1/6 جمعیت به 1/6 جمعیت دنیا دسترسی دارید. خب اگر بخواید این رو با یه بازاریابی آفلاین مقایسه کنید، حقیقتاً یه رقم خیلی بالایی در میاد. شما اگه بخواید یه تبلیغاتی انجام بدید که مثلا 4 میلیون نفر ببیننش، توی سطح شهر تهران حداقل باید چند صد میلیون تومان خرج کنید، تازه شاید اون نتیجه دلخواهتون هم نگیرید. اما خب شبکه‌های اجتماعی میدونید که کاربران خیلی زیادی دارن، شما میتونید انتخاب کنید که دقیقاً کدوم منطقه باشه و به قولی تارگت ویزیتور باشه.
خب من یه سوال دارم در مورد همین تارگت آدینس یا تارگت ویزیتور. تو ایران آیا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مفیده؟ چون ما میبینیم که یوزرهای فعال در شبکه‌های اجتماعی ایران یوزرهای متمرکز یا یوزرهای فعال در بخش خاصی نیستن، بیشتر کاربران خونگی هستن که حالا مثلا بر اوقات فراغتشون به شبکه‌های اجتماعیشون اکانتاشون تو شبکه‌های اجتماعی سر می‌زنن. آیا سپیدان مثلا شما تو این زمینه من می‌دونم که خیلی فعالیت می‌کنین، می‌خواستم بدونم که شما چجوری اون تارگت آدینستون رو پیدا می‌کنین، چجوری می‌فهمین که اون به اون کاربر مد نظرتون چه محتوایی باید در اختیارش قرار بدین؟
ببینید تو ایران سخت‌تر هست ولی غیر ممکن نیست. یعنی شما اون تارگت افرادی که می‌خواید هدف قرار بدید، شاید توی سوشال مدیاهایی مثل حالا فیسبوک دقیقاً میتونستین تارگت قرار بدین که آیا مرد باشه یا زن باشه، آیا مثلا فرض کنید فیوریتش چی باشه یا اینکه بین چه سنی باشه. اینها رو کاملا میتونستین تو بحث عدتون تارگت قرار بدین، ولی با توجه به اینکه فیسبوک توی ایران فیلتر هست و عرضم بزرگتون که اکثرا با وی پی ان یا از طریق ابزار دیگه وصل میشن به فیسبوک، یه مقدار قضیه مشکله، چون اکثرا آی پی ها خارج از ایران هستش و بحث شناخت این که این فرد از کجا اومده، ضمن این که خب از طرف فیسبوک هم ما تحریمیم، بنابراین از دو طرف تحت فشار هستیم، ولی خب عملا این امکان رو داریم که بتونیم تبلیغات کنیم برای تارگت خاصی. مثلا شما میتونیم بگیم من تبلیغاتمو میخوام برای افرادی که بین این سن باشن، آیا مرد باشن یا زن و خیلی از مسائل دیگه، و این پیج ها رو لایک کرده باشن. برای این امکان رو داریم، ولی خب قطعا اگر این بحثا این مشکلات نمی بود خیلی راحت‌تر می‌شد این کار انجام.
مثلا خودتون من این سوالی دارم، تو کنفرانسات شما همیشه پیج خود کاسپید و با پیج مستر تیسته که در ادامه در موردش حرف می‌زنید این دوتا رو مقایسه می‌کنید، و تجربه خودم شخصی منم ثابت کرده که کاربران ایرانی خیلی بیشتر پست سلام احوال پرسی دوست دارن تا پستی که شما اطلاعات مثلا حجم عظیم از اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدید.
دقیقاً شاید افرادی که از طریق سوشیال مدیاها دارن ارتباط برقرار میکنن بیشتر دنبال فانن، همونطور که شما گفتین، و شاید حوصله این که بخواد بعد از یک روز طولانی و کار سنگین بیاد بشینه و یه مقاله‌ای رو بخونه شاید نداشته باشه. از این لحاظ تو نحوه ارتباط کاملا باید سعی کنیم بحث فرندلی بودن، بحث دوستانه بودن، بحث فان بودن و حتی تو پستایی که علمیان رعایت کنیم تا بتونیم ارتباط خوبی رو با افراد ایجاد کنیم و از همه مهمتر اصطلاحا بتونیم انگیجشون کنیم، درگیرشون کنیم با پستا.
خب مسعود جان ممنون شما که هم برای ما در مورد گوگل پلاس توضیح بدید. گوگل پلاس چرا ایجاد شد؟ تأثیرش چطوره؟
خب زمانی که شبکه اجتماعی گوگل پلاس شروع به کار کرد، گوگل تقریبا حداقل 2 یا 3 شبکه اجتماعی دیگه شکست خورده داشت، مثل سرویس اورکات، مثل سرویس ریدر یا مثل سرویس باز. اما گوگل تویش کدوم از اینا نتونست موفق بشه به قول خودش و مجبور به تعطیل کردن این سرویس ها شد. اما بعد از یه مدت طولانی اومد و سرویس پلاس رو معرفی کرد، یه سرویسی که شاید با مدت طولانی که راه افتاده تونسته 100 میلیون کاربر رو بگیره. اما خب بحث ما الان بیشتر روی سئو هست تا اینکه من بخوام روی بحث سوشال بودن توی شبکه جی پلاس یا گوگل پلاس صحبت کنم. خب گوگل اومد یه سرویسی را انداخت که طی یه مدت کوتاه 100 میلیون کاربر گرفت. خب چرا این شبکه رو را انداخت؟ با اینکه نمونه های خیلی بیشتری بود، مثل فیسبوک، توییتر، که شاید چندین سال دارن فعالیت میکنن و کاربرهای خیلی بیشتر از پلاس دارن. اما خب میدونید که موتورهای جستجو همیشه دوست دارن که نتایج بهتری رو به کاربرا نشون بدن. یعنی یکی از رسالت‌های کاریشون اینه که بهترین نتایج رو واسه کاربرا لیست کنن. ما چند تا آزمایش توی شبکه پلاس انجام دادیم. توی یکی از سایتایی که تقریبا رتبه پایینی داشت و به قولی دور افتاده بود و به قولی از دامنه‌های بلا استفاده من بود، اومدیم و چند تا مقاله منتشر کردیم و عیناً لینک اونا رو داخل شبکه پلاس منتشر کردیم. و حقیقتاً خیلی فراتر از اون چیزی که من فکر میکردم مطالبم ایندکس شد. خب پس میبینیم که شبکه پلاس توسط خود گوگل، توسط ربات‌های گوگل در حال بازبینی شدنه. یعنی اگر ما بیایم و 100 تا لینک از شبکه پلاس به مطالبمون یا به صفحه اصلی سایتمون بگیریم، به فرض مثال میتونیم توی خیلی از کلمات کلیدی بالا بیایم. در صورتی که شما اگر همین کار رو توی شبکه فیسبوک بکنی، شاید تأثیر زیادی نداشته باشه. همونطور که میدونید لینک های فیسبوک نوفالان و اکثرا ریدایرکت میشه به سایت افراد و به صورت مستقیم نیست.
بخش اول پادکستمون به انتهای خودش رسیده. مرسی از اینکه ما گوش دادیم. بخش دوم پادکست رو هفته بعد میتونید در وبسایت ما گوش بدید.